حلقه دوم بحث اینه که خب این هدف را انقلاب اسلامی داشت. ما در خلاء که زندگی نمی کنیم، ما در یک واقعیاتی داریم زندگی می کنیم. این واقعیات چقدر برای رسیدن به این هدفها کمک بود یا مزاحمت بود؟ یقیناً اگر مزاحم‌هایی که حالا می‌شمارم وجود نداشت، رسیدن به این هدف زمان زیادی نمی‌خواست. شاید در طول 5 سال، 10 سال یک گروه متشکل قوی می‌توانستن این اهداف رو برآورده کنن. منتها در سر راه انسان موانع وجود داره. اساساً همین وجود مانع است که به تلاش انسان معنا و حقیقت معنوی میبخشه. اسمش میشود جهاد. ولی اگر مانع نبود جهاد معنی نداشت. جهاد یعنی جد و جهد همراه با زحمت و چالش با موانع. این موانع چی بودن؟ دو نوع موانع داشتیم ما، یکی موانع درونی، یکی موانع بیرونی. موانع درونی یعنی چه چیزهایی؟ یعنی اون چیزهایی که از درون خود ما انسانها، چه تصمیم گیرانمون، چه آحاد مردممون، چه ناظرین بیرون از گود مبارزه انقلاب، چیزهایی که در اونها وجود داره، اینها موانع درونی است. موانع درونی ضعف هاست، ضعف های فکری، ضعف های عقلانی، راحت طلبی است، آسان گرایی است، آسان پنداری است. یک چیزی رو آسان پنداشتن این گاهی اوقات خودش یکی از موانع تحقق اون چیزه. باید برآورد و تقویم نسبت به کار و مشکلات کار مطابق با واقع یا نزدیک به اقل به واقع باشد. آسان پنداری هم مثل آسانگیری و سهلنگاری است. اون هم یکی از موانع راه. گریز از چالش که به غلط به اون میگن عافیت طلبی، چون عافیت طلبی چیز خوبی است. عافیت یکی از بزرگترین نعمت‌های الهی است. یا ولی العافیه نسألک العافیه، عافیت دنیا و آخره. عافیت به معنای پنجه در نیفتندن نیست، به معنای درست عمل کردن، به جا قدم گذاشتن، به جا ضربت زدن و به جا عقب کشیدن. این معنای عافیت. عافیت از بلا مثل عافیت از گناه. عافیت از گناه. بنابراین عافیت طلبی چیز بدی نیست، لکن به غلط این گریز از چالش رو بهش میگن عافیت طلبی. یعنی در واقع همون راحت طلبی، مواجهه با مشکلات رو زشت و ناپسند دانستن، آماده نبودن برای مواجهه با مشکلات. اینا ضعف‌های درونی ماست. یکی از ضعف‌های درونی عبارت است از تربیت‌های اجتماعی موجود و عادت‌های تاریخی که اینها بود در مملکت ایران در آغاز انقلاب. شما جوان‌ها شاید تفسیر درستی از حالات روانی و تربیت‌های تاریخی ما در هنگامی که انقلاب پیروز شد شاید تفسیر درستی نداشته باشید. امروز ما عنوان ما میتوانیم رو می‌بینیم که در همه هست. واقعا اگر بگن آقا شما میتوانید بزنید روی دست صنعتگران پیشرو دقیق‌ترین و ظریف‌ترین صنایع دنیا، شما میگید بله اگر همت کنیم تلاش کنیم میتونیم. واقعا جوان دانشمند مسلمان در جمهوری اسلامی حقیقتا خودش رو قادر بر هر کاری میدانه. این در اول انقلاب اینجور نبود. تربیت‌های قبلی درست عکس این بود. هر کاری که مطرح میشد میگفتن ما که نمیتونیم، آقا فلان چیز رو بسازیم، میگفتن ما که نمیتونیم، با فلان شعار غلط در دنیا مقابله کنیم، میگفتن ما که زورمون نمیرسه، ما که نمیتونیم. ما میتوانیم امروز، آن روز ما نمیتوانیم بود. این اون تربیت اخلاقی و تاریخی بازمونده از دوران گذشته. توسری خوری عادت به شنیدن زور، عادت به دیدن فسق، دیدن فسق در کسانی که از آنها جامعه توقع عدالت و انصاف و طهارت و پاکیزه دامنی داره. یعنی اگر در دوران پیش از انقلاب می آمدن به مردم می گفتن آقا فلان مسئول عالی کشور، حالا شخص اول که خود شاه بود یا وزرا یا مسئولین، فلان عیاشی رو کردن، فلان فسق رو کردن، فلان عمل زشت و ناهنجار رو انجام دادن، مردم تعجب نمی کردن. گفتن خب پس دیگه معلومه. یعنی عادت کرده بودن به این که مسئولانی را که باید پاک باشند و پاک دامن باشند آلوده دامن و ناپاک ببینند. ما تعجب میکردیم از این که در صدر اسلام چطور یک خلیفه مست رفت برای مردم نماز صبح خوند، مست رفت نماز صبح خوند برای مردم. یک هم درباره یک خلیفه هست، هم درباره یکی از عمرای منصوب از قبل یک خلیفه. این در تاریخ اسلام هست و معروف هم هست و مسلم هم هست. اون وقت مست بود دیگه، نماز صبح سرحال بود، سرکیف بود. نماز صبح دو رکعت، شیش رکعت خون. گفتن آقا نماز صبح رو زیادی خوندی، شیش رکعت؟ گفت بله حالم خوشه، اگه بخواید بیشترم میخونم. این در تاریخ بود. در زمان ما خب مردم اون رو میدیدن، میدیدن مردم که خلیفه یک چنین فسقی رو داره انجام میده، اما تحمل میکردن، بیتفاوت از مقابلین میگذاشتن. زمان ما هم اینجور بود. زمان ما دوره طاغوت که ما با طاغوت مواجه بودیم تا قبل از پیروزی انقلاب قضیه هم اینجور بود. تعجب نمیکردن مردم از این که پادشاه کشور اسلامی فسق کنه، فجور کنه، بادگساری کنه، کارهای هرزه انجام بده. تعجب نمی کرد. شاید گفته باشم من یکی از علمای بزرگ تبریز که مرد بسیار دانشمند و عالمی بود، بنده هم دیده بودم، استاد پدر ما بود، پیره مردی بود، بسیار آدم عالم اما بسیار ساده. من یه وقتی رفته بودم تبریز، شاگردان و دوستان علاقمندان خود ایشون نقل می‌کردن، می‌گفتن یه وقتی همین محمد رضا در دوره جوانیش آمده بود تبریز، رفته بود سراغ این آقا، احترام کرده بود از این آقا، رفته بود تو اون مدرسه که این آقا تدریس می‌کرده، رفته بود اونجا. بعد که رفته بود این آقای عالم، که عالم هم بود، متقی هم بود، متأسف ساده بود، مجذوب شده بود، از شاه تعریف می‌کرد. دوستان گفته بودن خب آقا شما از این شخص تعریف می‌کنید، این مرد این کارهای خلاف را انجام میده، حالا کارهایی که در نظر اون عالم خیلی بزرگ باید می‌نمود، مثلا آقا این شراب می‌خوره. گفتم خب شاه دیگه می‌خواد شراب نخوره. گفت بودن خب آقا مثلا قماربازی میکنه، شاه دیگه بس بخواهی مثلا چه بازی کنه. عرف این بود که چون شاه هست، چون وزیر هست، پس باید بتوانه فسق کنه، فجور کنه، ناپاکی از خودش نشان بده. این جزء عاداتی بود که در جامعه ما وجود داشت. اینا همون موانع درونی ها، اینا همون چیزایی است که یک هدف و مقصود والا را در راه رسیدن به اون مقصد نهایی در مقابلش آیه ایجاد میکنه. خشم و شهوت های بیمهار و تربیت نشده، دلبستگی به آداب و عقاید خرافی میراثی، بد فهمیدن دستور دین، بد فهمیدن دستور دین، نمی فهمیدن خیلی از چیزها رو نمی فهمیدن. مبارزه می کردیم، بعضی ها با مبارزه مخالف بودن به استناد روایاتی که هر پرچمی که قبل از برافراشته شدن پرچم حضرت مهدی ارواحنا فدا برافراشته بشود در آتش است، اینا روایته. میگودن آقا شما قبل از مبارزه حضرت صاحب الزمان عجل الله فرجه میخواهید مبارزه شروع کنید، این پرچم مبارزه رو که بلند کنید در آتشه. این نمیفهمیدن معنای حدیث را. یه عده‌ای از صدر اسلام از زمان ائمه علیهم السلام که شنیده بودن که مهدی ظهور خواهد کرد و دنیا را پر از عدل و داد خواهد کرد، ادعای مهدیگری میکردن. بعضی بر خودشون هم امر مشتبه بود. بد نیست بدانید هم در بنی امیه ادعای مهدویت بود، هم در بنی عباس بود، هم در افراد دیگری که چه در زمان بنی عباس و چه در زمانهای بعد تا امروز وجود داشتن ادعای مهدویت. این خب بله، این پرچم مهدویت رو کسی بلند کنه، این پرچم در آتشه. این معناش این نیست که مردم با ظلم مبارزه نکنند. مردم برای تشکیل جامعه الهی و جامعه اسلامی علوی مبارزه نکنند و قیام نکنند. این بدفهمیدن دین. ببینید اینا همه موانع درونی بود که بعد از آنی که انقلاب پیروز شد، ما ملت ایران با این زمینه ها میخواستیم کشور را سمت اون اهداف ببریم. خب اینا هر کدامیش یک مانع بود. اینا البته برطرف شدنی بود، نه اینکه برطرف شدنی نبود، خیلیش هم برطرف شد با تبیین. لذا در مبارزات اسلامی تبیین خیلی نقش دارد.